بتونیم که اهتمام ویژه‌ای رو به خرج بدیم. رسیدیم به ساعت 12 و دعوتو میکنم با ما همراه باشید با رویداد امروز.
داد. به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. از طرف خودم و سایر همکاران هم در برنامه رویداد، سال روز ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیم درست. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز رویداد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شورای پشتیبانی از سوی رئیس جمهور بوده. آقای محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همراهمون هستن، توضیحات بیشتری از این جلسه بهمون بدن. آقای قربانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسین دخت و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اطلاع دارین آخرین تصمیم گیری‌ها تو این جلسه چی بوده؟
خب من خوشحالم به جهت این که این بحث ملی کرونا پیش اومد، کمیسیون بهداشت ما دست به کار شد، مکاتباتی و پیگیری ها رو هم با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، دولت، وزارت بهداشت منجر شد ما یه جلسه ای رو غیر علنی که اول قرار بود فقط در کمیسیون بذاریم با حضور وزیر بهداشت و معاونین و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به جهت استقبال همکاران خوب ما و درگیری این بحث کرونا در اکثریت استان‌ها ناچار شدیم اینو در صحن علنی به صورت غیر علنی برگزار بکنیم و به هر حال مشکلات و گرفتاری هایی که از نزدیک بود همکاران عزیز و نمایندگان محترم از شورای هم بیان کردن و تدابیر اندیشه شد و اونجا رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به هر حال قبلا ما این پیشنهاد داشتیم، مثلا این پیشنهاد خود کمیسیون بوده که نمیشه این حجم عظیم کار و گرفتاری ها و مشکلاتی که امروز در جامعه هست با همه گستردگیش فقط ما از وزارت بهداشت بخوایم، به جهت اینکه شما مستلزمید، مردم از ما میدونن بسیاری از این فوضا از جمله تولید این تجهیزات اینا اصلا در اختیار وزارت بهداشت نیست. به همین جهت تشکیل یک ستاد پشتیبانی ملی رو ما درخواست کرده بودیم، حالا دولت هم اومد هفته گذشته اینو تصریح کرد، هم وزارت کشور و بحث امنیتی و بحث برنامه قرنطینه کردن و کنترل ورودی خروجی ها رو، تعطیلی ها رو، ادارات و اینا رو بوده وزارت کشور گذاشت و تامین تجهیزات بوده وزارت سمت گذاشت و این با محوریت دولت انجام شد و درخواست های دکتر لاریجانی هم از دولت همین بوده. من فکر می‌کنم این باید 10 روز قبل از این تشکیل می‌شد، چون نمیشه اولا ضرب المثل های قدیمی است و واقعیت هم داره، یه دست صدا نداره و این همکاری من فکر می‌کنم الان داره بهتر میشه و حضور دولت در میدون و وزرای مربوطه و تشکیل این ستاد پشتیبانی مدیریت کرونا به هر حال هم باعث میشه این خستگی از دوش مدیران ستادی ما در وزارت بهداشت.
خب قراره چه بکنه این شورای پشتیبانی؟
ببینید همین تقسیم کار خیلی کارها رو حل میکنه، تامین تجهیزات رو دیگه وزارت سمت باید برواده بگیره، یعنی بحث و قرنطینه کردن و ایزوله کردن و بستن مسیرهای به هر حال ورودی بعضی از استانهایی که خط قرمز و بحران جدیه یا به صورت کانونه باید وزارت کشور پای کار بیاد و استفاده از استانداران با توجه شرایط استانی و وزارت بهداشت هم بتونه به کارهای درمان و پیشگیری و غربالگیری بپردازه و من همین اساس من باعث شده که به هر حال چند دستگی در بعضی از استانها با مشکلاتی مواجه شد. شما ببینید استاندار مازندران اومده ورودی رو بنده خدا بسته، ولی به هر حال یک هماهنگی جامعه نبود، ولی به هر حال نشد. اینی که این هماهنگی ملی در ستاد پشتیبانی تصمیم گیری بشه به صورت ملی، و توصیه هم که مقام معظم رهبری کردن نسبت به تشکیل جلسه سران و قوا و بحث استانهایی که به صورت کانون و ویژه دیده بشه، من فکر میکنم بسیاری از مشکلات منطقی ما رو این ستاد پشتیبانی حل میکنه.
بله، یعنی الان دیگه فرماندهی یه جورای قرارگاه مبارزه با کرونا به دست رئیس جمهور افتاده که بتونیم هماهنگ بکنیم همه توان کشور رو برای رسیدن به هدف اصلیمون. درسته؟
دقیقاً درسته. شما ببینید در بعضی از کشورهایی که واقعا این بحران نماد واقعی داشت، مثل چین، مثل کره، رئیس جمهور کره جنوبی لباس رسمی و لباس میدانی و نظامی پوشید اومد پای کار. رئیس جمهور چین همچنین. در حال وقتی حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور باشه، این در حال حواس همه ای دستگاه جمع میشه و به هر حال میدانی تر میشن و این تکلیف رو بر دوش خودشون احساس میکنن.
بله، حالا رسیدن به یک چنین تصمیمی همه الانش هم به قدر دیر هستش.
دیگر.
کی میخواد کار رو شروع بکنن؟ حالا اینکه
کار شروع شد، من همین میخوام بگم کار شروع شد. گفتم یه مدر از بار از دوش در حال حوزه بهداشت و درمان کم شد، همینه. از کردم کار شروع شد و ایکاش این کار در روز پیش شروع میشد که شما میشه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای قربانی از شما. مراقبتون باشید، خداحافظ.
دعا کنید ما رو و همه سربازان این خط مقدم
سلامت باشید، خداحافظ. شما خب آقای محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رو خط تلفنیمون بودن و در خصوص آخرین تصمیم گیری ها در جلسه‌ای که کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت داشتن برامون توضیح دادن. من عذرخواهی میکنم بابت صدای دستکشی که حالا دستم هست و گهگاهی به گوش شما هم میرسه، به حال ما هم داریم رعایت میکنیم، اومدن به کارمون همراه با رعایت موازینی هستش که به هر حال برای مقابله با کرونا باید بهش توجه بکنیم. داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. ما انشاءالله بعد از اذان و مناجات با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میرسونم که گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 12:15 تنین انداز خواهد شد. دوستان من همراه میشیم با کلام وحی و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء حسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی که طاعات و عبادت همه شما عزیزان شنونده مورد قبول پروردگار قرار بگیره، همراه شما هستیم با ادامه برنامه رویداد. خب همطور که خدمتون عرض کردم همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو، ساعت 12:21 هست. اگر خواستید درباره گفتگوهایی که انجام میشه با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات خودتون و اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید، سمانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 پیامک ارسال بکنید. خب بریم نگاهی به خبرها بندازیم. آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به سفر اخیر آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق گفته که در این سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی با تعدادی از مقامات عراقی در مورد موضوعات متعدد فیما بین دو کشور از جمله مسئله امنیت و لزوم مقابله با تروریسم گفتگوهای سازنده‌ای داشت. ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین وزیر امور خارجه در حوزه آسیا و اقیانوسیه، در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به افزایش فشارها به مسلمانان در هند توسط گروه‌های افراطی در این کشور گفت مشخص است که این گروه‌های تندرو از کجا برای انجام این اقدامات دستور می‌گیرند. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. روسیه برای تحمل پیامدهای جنگ بر سر قیمت نفت از وضعیت مالی خوبی برخوردار، ذخایر مالی روسیه هم 80 میلیارد دلار بیشتر از منابع عربستان هست. سقوط بهای نفت و پیامدهای اون برای ریاض مسکو موضوعی هست که می‌خوایم در خصوصش با آقای دکتر محمود شوری صحبت بکنیم از کارشناسان مسائل روسیه. آقای شوری سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی ممنونم. آخرین وضعیت از بازار نفت رو برامون میگید، چه وضعیتی هست؟
بله، خب بعد از اینکه روسیه و عربستان نتونستن بر سر کاهش تولید به توافق برسن، خب ما شاهد یک کاهش شدید قیمت نفت در روزهای اخیر بودیم که خب این مسئله روی کلا بازار سهام در سراسر جهان تأثیر منفی گذاشته و همینطور شرایط رو برای کشورهای تولید کننده نفت هم بسیار دشوار کرده. قیمت نفت الان به حول هوش $30 رسیده و این خب شاید کمترین قیمت در سالهای اخیر هست و میتونه برای تمامی کشورهای تولید کننده از جمله خود عربستان و روسیه مشکلات جدی رو ایجاد کنه در آینده.
خب چه مشکلاتی مثلا برای عربستان یا روسیه هر کدوم ایجاد میشه؟
خب ببینید بعد از اینکه این کاهش توافق انجام نشد بین روسیه و عربستان و خب تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح جهان برای نفت خیلی کاهش پیدا کرد، خب این منطقی بود که شاید تولید کننده های نفت از طریق کاهش تولید سعی کنند ثبات قیمت رو ایجاد بکنن، ولی روسیه به دلایل خاص خودش در اجلاس اوپک پلاس با این موضوع موافقت نکرد، یعنی با پیشنهاد عربستان مبنی بر
نه اون رو فرمودید من قیمت‌هاش رو روی عربستان روسیه به طور مجزا خواستم.
بله
مثلا الان عربستان خودش باعث ایجاد چنین بازاری شده، چه ضرری میکنه از این موضوع؟
عربستان به دنبال این بود که از طریق کاهش نفت قیمت رو ثابت نگه داره، ولی وقتی که نتونست به توافق برسه با روسیه یک جنگ قیمت رو با روسا آغاز کرده که خب این در دراز مدت اغلب کارشناسان معتقدن که ضربه سنگینی به عربستان وارد خواهد کرد، حداقل بیش از روسیه. در واقع عربستان دچار ضرر خواهد شد به دلایل مختلفی، یکیش اینه که به هر حال شرایط اقتصادی عربستان الان شرایط مساعدی نیست، یک جنگ بی پایان رو در یمن داره دنبال میکنه، و اینکه سقوط سهام شرکت‌های مثل آرامکو که به هر حال بخش قابل توجهی از مردم عربستان حدود 20% میگن در این شرکت سهام دارن، میتونه پیامدهای اجتماعی حتی برای عربستان داشته باشه، کما اینکه به هر حال اقتصادی هم حتما در آینده
نفعی در کوتاه مدت براش داشته که این کارو کرده.
نه نفعش در اینه که به هر حال الان چون نتونست با روسیه به توافق برسه داره سعی میکنه روسیه رو وادار از این طریق وادار بکنه که به اینکه کوتاه بیاد و حاضر به کاهش تولید بشه.
آخه چقدر این احتمال وجود داره؟ چون به حال روسیه وضع مالی چندان بدی که نداره، همونطور که ابتدا هم گفتم ذخایرش الان 80 میلیارد دلار بیشتر از منابع عربستان هست و با نفت حدود 40 دلار هم حالا یه ذره اینور اونورتر میتونه کارش رو به خوب صدمه هم نبینه.
بله البته روسیه هم کلن استراتژی روسیه تو بازار نفت همیشه این بوده که نفت رو هول و هوش 60 دلار نگه داره و خود آقای پوتین هم سال گذشته این رو این تاکید کرد که 60 دلار بهترین قیمت نفت برای روسیه هست، ولی الان شرایط دچار تغییراتی شده، هم روسا دنبال این هستن که سهم بیشتری از بازار رو به دست بیارن و هم اینکه به هر حال برخی از تولید کننده های داخلی در روسیه دارن به دولت فشار میارن برای اینکه این توافقی که با اوپک داشته مانع از افزایش تولید اونها شده. اینها بیشتر الان روسیه داره به این مسئله پاسخ میده و در واقع داره فشارهای داخلی خود تولید کننده های داخلی خودش رو داره جواب میده و یه نیم نگاهی هم حتما به این داره که از این طریق تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا رو از میدان به در بکنه. اینها اهدافی هست که روسیه داره از این مسئله دنبال میکنه، ولی حتما کاهش قیمت نفت در میان مدت و در دراز مدت برای روسیه هم مشکل آفرین خواهد بود و روسیه هم نمیتونه در یک فرآیند طولانی مدت این رو دنبال بکنه.
به نظر میرسه که عربستان یکی از اهداف مهمی هم که دنبال میکرد همین کاهش سهم بازار روسیه بود، الان هم با اقداماتی که داره میکنه این هدف رو داره دنبال میکنه، چقدر موفق شده تا الان؟
ببینید به هر حال الان تقاضای جهانی نفت خب کاهش پیدا کرده و شرایط به گونه‌ای نیست که به نفع عربستان باشه که بخواد خیلی این بازی رو ادامه بده. بله با کاهش قیمتی که عربستانی ها دادن دارن سعی میکنن سهمی از این بازار رو بگیرن، ولی هنوز خیلی مشخص نیست که تا چه اندازه توی این رفتار خودشون موفق باشن یا تا چند